از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، قراره چیکار کنیم در بخش گفتگو؟
ما در یکی از برنامه‌های گذشته با ویژگی‌های تاریخی موسیقی دوره کلاسیک اروپا آشنا شدیم و مقدماتی رو در خصوص آنچه که در اون دوره تاریخی اتفاق افتاد شنیدیم. امشب می‌خوایم که با نگاه تخصصی‌تر در حوزه موسیقی اون رو واکاوی کنیم و ببینیم آنچه که در انتهای دوره باروک اتفاق افتاد و همه به نوعی به سطوح آمدند و ناراضی از این همه پیچیدگی در موسیقی، ببینیم که در دوره کلاسیک برای موسیقی چه اتفاقی افتاد و چه نگرش‌های جدیدی به این دوره تونست تاثیرگذار باشه و آهنگسازا از اون تاثیر گرفتن.
بله، متشکرم، موضوع جالبی خواهد بود. منتظر میمونیم مطالب شما و مهمانتون رو در بخش گفتگوی برنامه بشنویم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستم.
نگستان بشنوید.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه نگستان در خدمت شماییم. به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم. آقای قبرایی سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، من هم ازتون ممنونم که از من دعوت کردید.
خواهش میکنم. آقای شهابی
سلام به شما، جناب قبرایی دوست عزیزمون که مجدد قرار هست میزبان اطلاعات شما باشیم و ما رو با ویژگی های موسیقی دوره کلاسیک اروپا آشنا کنید. در برنامه گذشته قدری مختصات تاریخی و ویژگی هایی که اون دوره حاکم بود بر اروپا رو توضیح دادید برای دوستان شنونده. اگر لطف بفرمایید تو این برنامه آغاز کنیم با ویژگی های موسیقی اون دوره آشنا بشیم.
بله، در واقع از اینجا شروع کردیم که اون چه اروپا رو شکل داد و به شکل امروزیش رسوند تا حد زیادی مرهون اندیشه‌گری برخی از متفکرانی بود که در قالب جنبش روشنگری سخنانشون رو گفتن و به بشر نشون دادن که با عقل میشه پاسخ همه چیز رو داد. البته این جنبش چنان که بعداً به این گفتار خواهیم رسید در دوران رمانتیک به بنبستی محض میرسه و متفکرانی پیش میان که در واقع خلاف این جریان عقل‌گرایی فقط و فقط بر حس تکیه دارن و در بحث رمانتیک مفصل به اونها خواهیم پرداخت. اما ماجرا رو از اینجا شروع کنم که یکی از مهمترین پدیده هایی که سرنوشت موسیقی رو تا حد زیادی تغییر داد، منظورم از پدیده یعنی امری غیر انسانیه یا دست کم مستقیم انسانی نیست، ساخته شدن سازی نو بود که در 1700 به دست کریستوفوری ساخته میشه. کریستوفوری یه ساز تراش یا سازگر ایتالیایی بود که یه ابتکار تازه‌ای میکنه، چیزی میسازه به اسم پیانو فورته. پیانو فورته هم اصلا اسمش یعنی آهسته شدید و در جریان این اختراع اول در شاید 50-60 سال اول هیچ اقبالی هم نداره، ساز فقط بومیان ازش استفاده میکنند و تغییر مهمی پیش نمیاد. اما به 1700 که میرسیم ناگهان چیزی تغییر میکنه در حال به موسیقی و اون هم افزوده شدن ایده شدت صداست. تا قبل از اون سازهای دیگر میتونن شدتهای خفیف و شدید رو تولید کنن، اما در واقع در نزد آهنگسازان این موضوع چندان مهمی نیست، امری سپرده شده به خود اجرا کننده و مفسر اثر. با پدید اومدن ساز پیانو فورته یا در واقع با تولید انبوهش، ناگهان این ساز چنان سهمی پیدا میکنه در موسیقی که حتی از مرزهای موسیقی فراتر میره. اگر که به تابلوهای نقاشی های اون دوران نگاه کنیم، یکی از مثالهاش نقاشی اثر یوهان سوفانی به اسم خانواده کوپر و گور که در واقع در کانون نقاشی پیانو جا داره، یا اثر دیگری هست از جوز جیل ده کاسترو یا به تلفظ اسپانیایی ها خوسه ده کاسترو که در اون تابلو پیانو نقش اصلی رو داره. میتونم براتون یک مثالی از فرهنگ خودمون بیارم که در دهه 70 خانم مرزی برومند سریالی ساخته بود به اسم خودروی تهران 11 که قهرمان داستان یک خودروی پراید اگر اشتباه نکنم سبز رنگ بود. درست همونطور پیانو تبدیل شده بود به قهرمان فرهنگ عامه و موسیقی رو داشت به سرعت دگرگون میکرد. از دل این دگرگونی ها زبانی داشت ساخته میشد که چنان که در برنامه پیش گفتم متکی بود بر سادگی و دلنشینی.
اگر اجازه بفرمایید قبل از عرض میخوام که کلام شما رو قطع میکنم، من یه توضیح مختصری در خصوص پیانو و فورته بدم برای دوستان شنونده که ما معمولا شدت های اجرایی روی سازها رو با یک سری علائم دینامیکی نشون میدیم توی نوت های موسیقی و اینها با کمک حالا اختصاراتی توی نوت‌ها نوشته میشن. شدت صوتی پایین رو ما پیانو میشناسیم و شدت صوتی بالا رو روی سازها به عنوان فورته. حالا بعدها اومدن فورته سیمو یا پیانو سیمو، یعنی گستره دینامیکی رو با سرش کردن و این قابلیت رو دادن بتونه رنج صوتی مختلف و باسر از لحاظ شدت اجرا شامل بشه. منتها سازهایی که پیشتر و قبل از پیانو مورد استفاده قرار می گرفتن مثل کلافسنت یا هارپسیکورد، این قابلیت رو به نوازنده به نوعی می تونیم بگیم نمی دادند که بتونه از این شدت صوتی استفاده کنه و نوتی رو که نوازنده می باید اجرا کنه از لحاظ دینامیکی یک نواخت بود. منتها حالا با اون مکانیزمی که پیانو داره، با اون چکش هایی که سرش نمده و به سیم برخورد می کنه، یک مکانیزم کاملا پیچیده مکانیکی هست، این قابلیت داده می شد به نوازنده تا بتونه علاوه بر استفاده از رنج فرکانسی مختلف که نوت‌های خیلی زیادی رو شامل می شد در پیانو، یعنی به نوعی می تونیم بگیم کامل ترین ساز از لحاظ بازه فرکانسی پیانو هست، این هم قابلیت بهش داده شد تا بتونه با شدت مختلف نوت‌ها رو پیاده کنه که به هر حال یک اتفاق واقعا میتونیم از لحاظ تکنولوژی هم بررسی اگر بکنیم یک چیز خارق‌العاده‌ای ساخته شده، یک دستگاه عجیب بسیار سنگین با امکانات ویژه هم از لحاظ رنج فرکانسی و هم از لحاظ دایره دینامیکی. این رو من گفتم توضیح بدم که دوستان شنونده در جزئیات این واژه‌های دینامیکی هم قرار بگیره.
در واقع نکته‌ای که شما اشاره کردین خودش مبین تحولی هست که از دوره باروک به دوره کلاسیک می‌رسیم. به نظرم توضیحتون کافی بود. فقط من این رو یادآوری کنم که دینامیک یا اونطور که فرهنگستان زبان فارسی ترجمه می‌کنه شدت‌وری، ایده‌ای اصلاً در دوران کلاسیک و در دوران باروک تو ایده شدت‌وری یا نشون دادن شدت نوت‌ها و اصوات وجود نداشت، در نزد آهنگساز نبود، از اختیارات اجرا کننده بود. اما قبل از این که به بحث اصلی امشب برسیم، یعنی یوزف هایدن، من این به اختصار بگم این نکته رو که همین پدیده های ریز و درشت هر کدوم سبب شد که ما به اصطلاح به دورانی گذر کنیم که از دلش یوزف هایدن متولد شد. یکی از مهمترین پل‌های گذار رو میتونم دومینیکو اسکارلاتین هم ببرم که سبکش در واقع از یک طرف خیلی شبیه اسلافشه، از یک طرف شبیه اسلافشه، یعنی تا حدی پیچیدگی ها و آزین های باروکی رو داره و از حد دیگری هم میشه گفت که کاملا سادگی ها و دلنشینی های کلاسیکو داره. پسر یوهان سباستیان باخ بزرگ هم در این دوران آهنگساز برجسته‌ایه که اصلا شبیه پدر رفتار نکرد و از زیر سایه پدر، البته از اونجا که اون دوره خیلی سایه سنگینی نداشت، باخ کار سختی نبود برای کارل فیلیپ امانوئل باخ که از زیر سایه پدر در بیاد، اما امروز آثار اون رو که گوش میدیم میبینیم که در واقع فیلیپ امانوئل باخ هم شبیه دومینیکو اسکارلاتی آهنگسازیه که میشه آهنگسازان گذار به از باروک به کلاسیک قلمدادشون کرد. اما یوزف هایدن، از سرگذشت یوزف هایدن باید به مهمترین مدخلها اشاره کنم. یوزف هایدن در 1732 دیده به جهان گشود و در 1809 هم از دنیا رفت. در هر سبک و ژانر موسیقایی که تصور کنید در اون دوره وجود داشت آهنگ می نوشت و بیش از همه هم به سمفونی ها و کوارتت های زهیش مشهور شد. یه روایتی هست که میگه هر وقت که هایدن صبح از خواب بیدار میشد، پا میشد، اول یه قهوه میخورد، یه کوارتت مینوشت، بعد میرفت دنبال کارهای دیگه. و واقعا هم اگر که سالهای زندگی و سالهای کاریش رو محاسبه کنیم میبینیم که این ایده غیر عملی هم نیست. در واقع امروز ما میتونیم بگیم که مهمترین معیارمون برای تشخیص سبک کلاسیک یا دست کم برای وزن کردن آثار کلاسیک هایدنه و بسیاری اون رو پاپا جنو یا پدر عزیز خطاب میکردن و حتی به اسم پدر سمفونی مشهور شد. در دهکده کوچیک و در 50 کیلومتری وین زاده شد، در دهکده‌ای به اسم روراو. پدرش گاریساز و چرخ تراش بود و کار نجاری و چوب میکرد. زندگیشون هم مثل اکثر روستانشینای دیگه بود. هفت سالگی بچه رو میفرستن به کلیسا، که کلیسای جامعه سنت اشتفن، که تو گروه کور به اصطلاح آواز بخونه. همونجا هم بود که اولین درسای موسیقی رو گرفت و آوازخونی و تئوری موسیقی و هارپسیکورد نوازی و ویولن نوازی رو شروع کرد. 10 سال بعد هم یک کمی که بچه صداش بم شد، گرداننده های کلیسا با بیذوقی و بی‌عنایتی محض بچه رو از گروه کور عضوش رو خواستند و بیرون کردن و در واقع ناچار شد که خودش راه تازه در پیش بگیره. برای این کار هم طبعا به آهنگسازی و آموزگاری روی آورد. همون سالها بود که یک کتابی از آهنگساز و متفکر موسیقی برجسته فوکس به دستش رسید که توی اون کتاب رسم کنترپوان یاد گرفت. کتاب فوکس اسمش بود گامی به سوی پارناسوس. پارناسوس اسم یک قله در مرکز یونان که به اصطلاح از اون قله های فتح نشدین دماوند خودمونه. در واقع اسم این کتاب اشاره داشت به این که یاد گرفتن کنترپوان به اندازه فتح کردن قله دماوند یا پارناسوس کار سختیه و هایدن از روی کتاب کنترپوان یاد گرفت. بیشتر در واقع دانسته هاش خودآموخته هایی بود که نشون میده که آدم بسیار کوشا و پیگیری بوده. تا قبل از این که به دربار استرهازی، یعنی بزرگترین خانواده اشرافی مجارستان، راه پیدا کنه، در نزد چند تا اشرافی کار کرد. یکیشون کنت مورتسیانه. ولی در 1761 وقتی 31 ساله بود به خدمت پل آنتون استرهازی، شهریار پرنفوذ مجارستانی، راه پیدا کرد و در اون دوره وظایفش تقریبا شبیه وظایف آنتونیو ویوالدی در مدرسه اسپدال دلوپیتا بود. یعنی مجبور بود که موسیقی بنویسه، ارکسترا رو رهبری کنه، به جوونا درس بده و ناظر مراقبت از سازها باشه. یک سال بعد از این خدمت شهریار استرهازی میمیره و نیکولاس برادرش به اصطلاح صاحب دربار میشه. از برادرش هم بیشتر موسیقی رو دوست داشت و چنین میشه که بلا فاصله نه تنها اتفاقی برای هایدن نمیفته، بلکه مزدش رو هم یک و نیم برابر میکنند و قراردادش رو هم امضا میکنند و کمی هایدن جوان نفسی میکشه و فرصت میکنه به کار دلخواه خودش برسه. 30 سال تمام توی این دربار خدمت کرد و از هر سبکی که تصورش رو بکنین آزمود و در هر زمینه‌ای که فکر کنین کار کرد. نیکولاس به اصطلاح کارفرماش خیلی موسیقی دوست مشتاقی بود، آماتور خیلی مشتاقی بود و هر روز یه سازی برمی داشت و میرفت درونی رو شروع میکرد زدن و خیلی اوقات هایدن رو صدا میکرد که بیا به من بگو ببینم اینو چجوری بزنم و در واقع از این منظر میشه گفتش که کمی زندگی هایدن در قیاس با آهنگسازان پیشینی آسوده تر بود و سرگذشت بهتری داشت. درباره استرهازی بسیار درباره دور افتاده ای بود و خیلی رفت آمد بهش دشوار بود، اما در این دربار یکی از جذابیت های توریستیش خود یوزف هایدن بود. آدم ها می اومدن بهش سر می زدن برای اینکه ازش یاد بگیرن. دست بر قضا اون بیشتر از همه یاد می گرفت. چنان آدم هوشیار و کنجکاوی بود که همه سبکای روزگار آزمود و از مسافران و دیگران یاد می گرفت. بهتره که همینجا متوقف کنم داستان هایدن رو و بسپارم به شما.
تشکر میکنم. میخوام یه قطعه موسیقی بشنویم. پیشنهاد شما چیست؟
یکی از کارهای یوزف هایدن رو آماده داریم، استرینگ کوارتت در دو ماژور اپوس 76 شماره 3 موومان دوم، اگر موافق باشید اتفاق بشنویم.
کوارتت برای ساسای زهی رو شنیدیم اثر هایدن. توضیحات بیشتر رو آقای شهابی بیان میکنند. در خدمت آقای کامران قبرایی هستیم، نویسنده و مترجم. بفرمایید آقای شهابی.
بله، کوارتت برای سازهای زهی از لحاظ سازبندی به این صورت هستش که دو تا ویالون باید استفاده بشه، یک دونه ویولا و یک ساز چلو که مجموعاً میشه 4 تا ساز زهی، و حالا به گونه‌ای میشه بگیم که این رو نقطه اول این خط رو هایدن گذاشت و همطور که دوست خوبمون آقای قبرایی اشاره کردند، کوارتت های زهی بسیار زیادی رو هایدن نوشته که در دو ماژور اپوس 76 شماره 3 موومان دومش رو به اتفاق شنیدیم.
بله، این پرکاری هایدن در واقع به یک جایی میرسه که دست و پای خودش رو میگیره و از اونجایی که قراردادش هم ایجاب میکرد که فقط و فقط برای دربار بنویسه و خودش صاحب معنوی آثار نبود و صاحب مادیش هم نبود، بلکه به انتخاب دربار در پایان هر هفته اجرایی میکرد. خود دربار استرهازی بسیار بسیار عظیم بود، یعنی اون کاخ با اینکه خیلی دور افتاده بود اما یک مجموعه عظیمی داشت. فقط دو تا نمایش خونه داشت، یکیش فقط برای اجرای اپرا، یکیش فقط برای اجرای خیمه شب‌بازی بود، و در واقع در پایان هر هفته هایدن باید یک کنسرتی با ارکستر 25 نفره زیر رهبری خودش به اجرا ببره. در 1779، یعنی دقیقاً 10 سال پیش از انقلاب فرانسه و 4 سال پیش از انقلاب آمریکا، کمی قراردادش اصلاح میشه. این اولین باریه که یک آهنگساز در تاریخ موسیقی اجازه پیدا میکنه علاوه بر این که در خدمت یک خانواده یا یک نهاد سرمایه داری هست، بتونه در ضمن آثاری رو هم برای خودش و در زمان خلوت خودش بسازه و اون آثار رو بفروشه. البته آوازش چنان زیاد بود که همه جای اروپا آثارش رو بدون پرداخت حق نشر کپی میکردن، رونویسی میکردن و میفروختن و آیدی هم برای هایدن نداشت. ولی خب همین باعث میشد که آوازش به همه جا برسه، در نتیجه به هر جا که میرفت چنان استقبالی ازش میشد که سابقه نداره. یعنی هیچ آهنگسازی نداریم که انقدر مشهور باشه، انقدر محبوب باشه و هر جا بره به اصطلاح ازش استقبال کنم. سبک هایدن آمیخته ای از تجربه هایی که در راستای خوشنودسازی کارفرمایانشه و در ضمن مخاطبانش. از همین رو هم میشه با شناخت و تحلیل آثارش ایده روشن از مذاق اون دوره به دست بیاریم و بفهمیم که مردم و اشراف از چه موسیقی هایی استقبال میکردن. همونطور که در همین اثر هم شنیدید، سادگی، وقار و دلنشینی تقریبا در همه اثر بارزه. به راحتی میشه همه این صفات رو در موسیقی پیدا کرد. و درباره کوارتت توضیحی دادید، بهتره که در مورد یکی از مهمترین سبک‌های موسیقی کلاسیک صحبت کنم و سعی می‌کنم که از زبان تخصصی زیاد استفاده نکنم، فقط به همین مختصر بسنده می‌کنم که سمفونی فرمی یا قالبیه که بسیاری از مشخصاتش از پیش تعیین شده. آهنگساز مقیده که از پیش در 4 موومان یا 4 قسمت موسیقی بسازه که در اون موسیقی در آغاز تم یا درون مایه یا یک ایده موسیقایی عرضه میشه، بعد همون ایده تغییر میکنه، بعد به یک گام دیگه میره، بعد یک کمی تحول پیدا میکنه و سپس در قسمت آخر یک ایده کاملا متفاوت اجرا میشه. این قالب در واقع خودش نشون میده که موسیقی از پیش گزاره ها و ساختارهایی برش نظارت میکرد. در واقع میتونیم بگیم که موسیقی کلاسه شده بود. یکی از دلایلی که این دوره رو به اسم دوره کلاسیک میشناسیم همین کلاسه شدن یا دستورالعملی شدنه. پیش از اینکه بحث هایدن رو تموم کنیم، باید به یک پدیده دیگری در همون دوره اشاره کنم. اون هم یک پدیده در عرصه تئاتر بود. یک نمایشنامه‌نویسی نمایشنامه‌ای می‌نویسه به اسم طوفان و تنش که در اون به اصطلاح شخصیت‌ها رابطه‌های تازه‌ای برقرار می‌کنن، ایده‌های نو به میون میاد و نحوه طرح شدن ایده‌های موسیقی بلافاصله برای هایدن که مجذوب ایده های نو بوده هم تبدیل میشه به موضوعی تازه و به سرعت شروع میکنه آثاری تازه ساختن. اگر که آثار هایدن رو به طور تاریخی به ترتیب گوش بدیم کاملا متوجه میشیم که چطور دوران کلاسیک دورانی پر از تغییر و تحول و چطور هایدن به تک تک این تغییر و تحولات با دقت تمام پاسخ میداده. میتونیم به راحتی امروز ازش به عنوان پدر سمفونی و یکی از مهمترین پدران موسیقی امروزی خودمون یاد کنیم.
تشکر میکنم آقای قبرایی، استفاده کردیم از مطالبی که بیان کردید، همچنین از شما آقای شهابی. زمان بخش گفتگوی برنامه نیستان همینجا به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم.